السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. اولاً که خوب این حساسیت دوستان در مورد این مبحث مهم قابل تقدیره و این بیانی هم بسیار هم مفصل هم پرعمق هم چند لایه است، بنابراین طبیعی است که از زوایای مختلفی میشه به این بحث ورود کرد، هم جنبندی تئوریک از گذشته، هم جنبندی پراتیک از گذشته، از هر دوش، هم نظری هم عملی، و هم در هر دو عرصه فلش رو به آینده رو و به لحاظ هم ایدئولوژیک هم استراتژیک تبیین میکنه. همینطور بخشی مباحث نظری هست، هم از بعد فلسفه سیاسی، کلام سیاسی، هم از بعد فقه سیاسی و همینطور فلسفه سیاسی میشه در موردش بحث کرد. هم بخشایی که کاملا ناظر به اجرا، مدیریت اجراست، یعنی در حوزه روش و استراتژیست، خطاب به سه قوه و همه نهادهای حاکمیتی، همینطور گروه های اجتماعی از جمله جوانان. خب پس دایره وسیعیه و طبیعتا ما توی یک جلسه که نمیتونیم حتی فهرستش رو بگیم. من به نظرم آمد به یه بعد مسئله از چهار زاویه، البته نمیدونم چقدر فرصت کنیم، بپردازیم، و او بعد مبنایی تئوریکی که در واقع مبنای بسیاری از بحث‌های بعدیشه. حالا اگر دوستان پیشنهاد دیگری دارن یا سوالات ویژه‌ای روش فکر کردین بخواید او رو وارد بحث بشیم، میتونیم سوالات دوستان مطرح بشه. ابتدایی من اصلا وارد اون بحثایی که شما میخواید مستقیم بشین، و الا این نکته‌ای که عرض کردم راجع به این بحث مبنایی ما شروع کنیم، بعد اگر باز دوستان سوالی، نکته‌ای، پیشنهادی داشتن بفرمایید. کدوم روش رو بریم؟ میخواید با سوالات شما شروع کنیم یا به این پیشنهاد روش دوم بریم؟ مقدمش ممکنه زل مقدمه بشه، حواستون باشه. ببینید اساساً آیا همه جوامع بشری و همه مقاطع تاریخی انقلاب خیزن؟ اصلا انقلاب یک امر عادی است؟ یا اینکه نه، اکثر جوامع بشری در اکثر مقاطع تاریخیشون اساساً یا امکان انقلاب یا اراده انقلاب، شرایط انقلاب رو نداشتن؟ حالا این بحثی که اساساً آیا انقلاب ها به اصطلاح پروژه هستن یا پروسه هستن، انقلاب ها رو می سازند یا انقلاب ها جوامع رو می سازند، آیا انقلابیون محصول یک شرایط و روح انقلابی در جامعه هستند یا انقلاب ها محصول انقلابیونن؟ این بحث ها که حالا بخشش هم بحث لفظی است، بخشش هم بحث همون مرغ و تخم و مرغه، الان واردش نمیشیم چون ثمره عملی هم تو این بحث ما فعلا نداره. اما اصل این که انقلاب کردن یک امر طبیعی نیست در جوامع بشری و در طول تاریخ، و اگر یه ملت هایی هستن که قرنها بلکه یکی دو هزار تاریخشون شما حتی یک جنبش انقلابی در اون جوامع نمیبینید، و بعضی ملت ها هستن که میبینید هر صد سال دست به یک قیام و جنبش بزرگ شبه انقلابی یا انقلابی میزنن، خب این نشون میده که نه تنها شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی جوامع متفاوته، بلکه اساسا ملت ها با هم متفاوتن. فرهنگ هایی که از اونها شورش و انقلاب برمیخیزه و اونا که بر نمیخیزه. بنابراین اساسا کمتر ملتی اهل انقلاب بود در جهان و در طول تاریخ. ملت هایی که انقلاب میکنن سرنوشت بقیه ملت ها رو هم میسازن، علاوه بر اینکه سرنوشت خودشون رو تغییر میدن، برای بقیه الگو میشن. حالا بسته به ماهیت انقلاب ها یا دخالت اجبارگرانه میکنن، خود انقلاب هایی که پیروز میشن مثل انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، بعد خودشون تبدیل میشن به استکبار و امپریالیسم و میرن سراغ بقیه کشورها، یعنی انقلاب ها میشن ضد انقلاب، میشن همون موجوداتی که علیهشون انقلاب کردن، خودشون همونا میشن. اما که انقلابی انقلاب بشود و انقلاب بماند، اونم چند دهه بگذره بعد از تشکیل حاکمیت و خودش رو بر سر دوراهی جنبش یا نهاد، انقلاب یا نظام سرگردان و مردد نبینه، بلکه به جنبندی نظام انقلابی برسه، که انقلاب برای انقلاب اگر به نظامی منجر نشه و نظام سازی نکنه که خب یه کار عبثی، همینطور بسازی خودت خراب کنی، باز بسازی خراب کنی، یعنی انقلابی که قدرت ساختن نداره، انقلابی که اصلا بی خودی وقت ملت ها رو داره میگیره، انقلابی که به نظام منجر نشود، طرحی برای نظام نداشته باشه، عملا اصلا هدفش چیه؟ یک انقلاب سرگردانه و خود نقض کن، خود نفی کن، بی حاصل. اگر هم قرار باشه جنبش تبدیل بشه به نهاد، انقلاب تبدیل بشه به نظام، بعد بگن انقلاب تمام شد دیگه، برید خونه هاتون تحویل میگیریم انقلاب رو، رسید میدیم برید. فقط آدما تو حاکمیت عوض میشن، حاکمیت عوض نمیشه. اما اگر گفتی نه، یک شق ثالثی است به این عنوان که نتیجه انقلاب، محصول انقلاب، تشکیل یک نظام انقلابی باید باشه که اون نظام مسئولیت بپذیره. انقلاب ها مسئولیت ساختن رو نمیپذیرن دیگه، فقط مسئولیت به درهم ریختن اوضاع رو میپذیرن، ولی باید بعد از پیروزی یک انقلاب باید یک نظام مستقر بشه، مسئولیت بپذیره، بگه اگر اون نظام نه پس چه نظامی آری، اگه اونو نمیخوای پس چی میخوای. حالا اینجاست دیگه مرحله پیچیده تر و سختتر انقلاب ها شروع میشه. خیلی از انقلاب ها تو این مرحله یا اساسا به این مرحله نمیرسن یا فرو میپاشن یا وارد این مرحله میشن، تبدیل میشن به یک نظام غیر انقلابی و کم کم خودشون ضد انقلابی، یعنی فاسد میشن. این انقلابایی که تو قرن 20 شاهدش بودیم، در دوران کودکی ما، نوجوانی ما میشنیدیم اینا رو، از انقلاب روسیه، انقلاب فرانسه قبلش، انقلاب چین بعد روسیه، نمیدونم کوبا، الجزائر، اینا، هیچ کدوم از این انقلابها نتوانستن نظام انقلابی مستقر مستقل، این سه چهار تا صفت رو در رعایت کنید، دقت کنید، بسازن و بمانن. نظام روسیه و فرانسه استکباری شدن کلا. انقلاب روسیه میلیون ها کشت، اعدام و کشتار بعد از انقلاب، بعد ته لنین آخر شد استالین و یک دیکتاتور جهانی و با یک شعار انقلابی میداد، بعدم شد خروشچف و برژنف و بعدم گورباچف و بعدم یلتسین و تمام، دوباره برگشت به دوره قبلش، همینطور ناسیونالیست ارتودکس شبیه دوران تزار. انقلاب فرانسه 10-12 سال بعد از پیروزی، چند تا جمهوری هی تشکیل میشه، شده ناپلئون، یعنی عملا باز شاهنشاهی و سلطنت شده و بعد تبدیل شده به یک استکبار. جنایاتی که تو اروپا، تو آفریقا، تو آسیا کرد. انقلاب کوبا انقلاب مستقل اساسا نبود و جزء زوائد کمونیسم به شوروی بود. چین همینطور یک انقلاب مستقلی نبود و چین الان کمونیست نیست، فقط آرم کمونیست رو داره، پرچم داس و چکش داره، حزب کمونیست داره، ولی نیستن اینا. و و و الجزائر که یک جهان اسلام اتفاق افتاد، با اینکه شعاراش مردم مذهبی بودن، علما بودن، با شعار جهاد و اسلام اینا بود، اما عملا بعد از پیروزی انقلابیون روشنفکر، کسانی مثلا بنبلا که رئیس جمهور انقلابی الجزائره، خودش میگه من عربی بلد نیستم خیلی صحبت کنم، فرانسه مسلط ترم، به فرانسوی صحبت. از بعد پیداشون هم کمونیست بودن، چپ شدن، چپا و کمونیست ها آمدن سر کار، بعدم کم کم لیبرال دموکرات ها آمدن و عملا ارتش فرانسه 1.5 میلیون الجزائری رو کشت، قتل عام کرد، اونجا رفت بیرون، ولی عملا نرفت، یعنی تا همین الان هم شما الان حکومت الجزائری حکومت انقلابی نیست اصلا، نه الان، خیلی وقته که نیست، و عملا سلطه سرمایه‌داری غرب رو و از جمله فرانسوی ها رو پذیرفت. کشوری که انگلیس ها رفتن بیرون همینطور. انقلاب هند، انقلاب هند در واقع اگر انگلیس تو جنگ بین الملل دوم تضعیف و تقریبا نابود نشده بود، مجبور نمیشد ارتشش رو ببره که نمیرفت. این استقلال هایی که تو دهه 40 و 50 میلادی دادن به کشورهای مستعمرات، چون همه روغن ریخته بود نظر امامزاده، چون انگلیس و فرانسه و آلمان و اینا که مستعمرات داشتن همشون تو جنگ اول و دوم بین‌المللی خود زدن تیر و تار هم دیگر لتوپار کردن خودشونو، چیز ازشون نمون، نمتونستن دیگه مستعمراتشون رو نگه دارن. لذا سیاست بعدی نوع استعماری استقلال ظاهری میدادن، ولی عملا آدمای خودشون بین همون انقلابیون، بین مخالفین، بین به اصطلاح روشنفکرا یا هم همون سلطنت ها و عوامل سابق با شکل جدید یا بچه های اونا، و عملا فرهنگ و سیاست و اقتصاد و اگه میتونستن ارتششون و اینا همه رو تحت کنترل میگرفتن و عملا سلطه ادامه پیدا. مثلا الان انگلیس ظاهرا نه تو هند، نه تو پاکستان، نه تو بنگلادشه، ولی در واقع هست. فرانسوی ها ظاهرا تو الجزائر و تونس و اینا نیستن، ولی واقعا هستن، و بقیه شون هم همینطور. اما اینجا یه اتفاقی افتاد واقعا بعد 40 سال، تحریما، تهدیدا، ترورا همه ادامه داره مثل اول انقلابی، نشون بوده که تو همون مسیری اتفاق بسیار مهم میست. او در واقع بند اول با این تذکر که شروع میشه، خودش یه بحث مهم نیست در حوزه انقلاب شناسی، انحراف شناسی و تحلیل درست فلسفه انقلاب ها. اون کشوری که انقلاب میشن که اقلیتن، اونایی که انقلابشون پیروز میشه باز بین اینا اقلیتن، اونایی که بعد از انقلاب حکومت تشکیل میدن و میتونن بمونن باز اقلیتن، بین اینا دیگه تقریبا هیچ کدوم بر سر آرمانهاشون به خصوص بعد از چند دهه نموندن. یعنی که هیچ انقلابی جز انقلاب امام بعد انقلاب نه انتخابات کرده، نه قانون اساسی نوشته و به رأی مردم گذاشته، هیچ کس. بله، هیچ انقلابی هم بنزه انقلاب ما مسالمت آمیز نبود. اینو بدونید، انقلاب های دیگه کاملا خشن بودن. یعنی شما تو انقلاب فرانسه که دموکراسی، جمهوریت، مدنیت، لیبرالیسم، حقوق بشر شعارشون از اونجا میدن، اینا ظرف حدود 9 ماه نزدیک 80,000 نفر رو با گیوتین سرشون رو بریدن، قطع کردن تو خیابونا پاریس و جاهای دیگه. عرض کردم این داعش پیش انقلاب فرانسه سوسوله، 10,000 سر قطع کردن با گیوتین. یه بار چند هزار مخالفینشون رو تو کشتی ریختن، بردن تو دریای مانش توی آب، وسط آب زنده زنده ریختنشون تو دریا. روسا کمونیستا میلیون ها آدم کشتن. ما او انقلاب چین با اینکه اینا ضد استعماری و ضد استبداد بودن و خدماتی هم کردن به مردمشون، میلیون ها نفر رو کشتن، کشته شدن تو جنگ های داخلشون، همشون اینطور بودن. این انقلاب امام که آمده همه رو عفو کرد، یه چند صد تا 100 تا 200 از جنایتکاراشون که آدم کش، رئیس ساواک، نمیدونم نخست وزیر فلان، اینا که جنایتکار بودن با محاکمه نمی شد یه آقا کشتیم فلان. اینقدر امام باز برخورد کرد که این ساواکی ها آمده بودن جلوی نخست وزیری تحسن کرده بودن، میگفتن این چند ماهی که انقلاب بوده حقوق ما رو چرا ندادید. یعنی اینقدر وضع چیز بود. عکس تاج شاه هنوز روی کاغذهای ادارات بود که دیگه امام عصبانیش رو گفت آقا اقلا یه عکس بردارین دیگه، این سربرگاش اقلا عوض کنین بیورزا، این همه هزار هزار کشته دادن این ملت شما رو آوردیم سر کار. بعدا گفت اشتباه کردم، مثل شما رو آوردیم سر کار. لیبرال های مذهبی گفتیم آخوندا نمیخوام بیان، شما رو دادیم، شما که اصلا ضایع کردید رفت، تا تحویل ندید به آمریکا این کشور رو به انگلیس و آمریکا دوباره برنگردن ول نمیکنه. و از این قبیل مسائل. یا اینکه تنها انقلابی که یک چله بدون خیانت به آرمان‌هاشو پشت سر گذاشته و نظام سازی کرده، این انقلاب واقعا همطوری شعار نیست. هیچ انقلاب دیگه کار نکرده. وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می‌رسیدن واقعا در برابر اینا مقاومت شد، از کرامت خودش، از اصالت شعارهاش صیانت کرد. و اینکه وارد مرحله دوم شد، بحث مرحله دوم خیلی مهمه که بحث تمدن سازی است، بحث جامعه پردازی است و دیگه تغییر حکومت، تغییر رژیم سیاسی شده، حالا نوبت تغییر نظامات اجتماعی به روش با استفاده از همه دستاوردهای عقلی تجربی هم خودمون تو 40 سال گذشته هم جهان، اما در راستای ارزش‌های توحیدی و تعریف دینی انقلاب و تمدن. این بسیار مبحث مهمیه. جهان تقسیم شده بود، دو قطبی بود بین شرق مادی و غرب مادی، و هیچ کس فکر یک نهضت دینی رو اون با این عظمت و عمق و این آثار نمی کرد و یک همچین نهضتی پیش بینی نشده که هیچ کس منتظرش نبوده الا فطرت مستضعفین جهان و مسلمین و متدینین و مظلومین عالم بیاد یه مرتبه چارچوبا رو بشکنه، بگه آقا این کلیشه های چپ و راستتون هر دو مدرنیته چپ و مدرنیته راست ساختگیه و اینها کهنه شده، بین دین و دنیا آشتی برقرار کنه. مجبور نیستیم بین دین و دنیا انتخاب کنیم یکیشو، ما نمیخوایم دین رو دنیوی کنیم، میخوایم دنیا رو دینی کنیم، و نمیخوایم دین رو سیاسی کنیم، میخوایم سیاست رو دینی کنیم، نمیخوایم دین رو حکومتی کنیم، میخوایم حکومت رو دینی کنیم. و حکومت دینی یعنی حکومت توحید و عدالت، یعنی حکومت اخلاق و برادری در حد وسع ما، در حد توانمون، در حد امکاناتمون که نامحدود نیست، ناچیزم نیست، و باید این وسط بین صفر تا صد تلاش های بسیار کرد و میشود کرد. در واقع یک عصر جدیدی اعلام شد، آغاز یک عصر جدیدی بود. واقعا جهان دو قطبی رو سه قطبی کرد، رایی که نه وسعت کشور، نه جمعیت، نه امکانات، نه تاریخ یکی دو قرن اخیر که همش ما سرکوب شدیم، تضعیف شدیم، استبداد بوده، بعدم استعمار اضافه شده، اصلا همچی قدرتی در این مکتب و در این ملت کسی تصور نمی‌کرد، همچی انرژی عظیمی بخواد آزاد بشه. یک صدای جدید و متفاوتی آمد، جهان دو قطبی رو سه قطبی کرد. اول اینا تظاهر کردن که چیزی نیست، اتفاق نیفتاده، صدا رو نشنیدن، تظاهر کردن چیزی نبوده. بعد که دیدن دیگه اتفاقاتی داره میفته، ایران از دست رفت، منطقه داره از دست میده، کل جهان همه توجه کردن این طرف که اینا کیان، یک ملت ظاهرا کوچیک و وسط داره میگه نه شرقی نه غربی، یعنی نه سلطه شرق نه سلطه غرب، داره از یک حرکت دینی مردمی حرف میزنه، مردمی ترین انقلابی که در تاریخ ثبت شده با این همه جمعیت و تنها انقلاب دینی عصر جدید. اینا چیه این حرفا؟ میدونیم میشل فوکو که از پدران پست مدرنیسم، پست مدرنیته محسوب میشه، بله، آمد اینجا تو انقلاب و باز این تظاهرات ها، این راه پیمایی، اینا غیر عادیه، مثلا تو تاریخ ما هم چیزی ندیدیم، نه در عصر سنت نه در عصر مدرنیته. یعنی چی؟ یه پیرمرد اومد بیانیه میده اینجا میلیون میلیون جمعیت میان بیرون، پاشد آمد ایران از نزدیک ببینه این راه پیمایی ها رو. و شخصیت امام اینا فقط گفت که اصلا شده این عصر واقعا عصر، این عصر واقعا جدیده، و گفت این انقلاب با اینکه شعارش دینیه و با این عمق عظیم مردمی که هیچ انقلاب نه روسیه نه فرانسه نه هیچ کدوم اینقدر مردم جمعیت نداشتن تو کل کشور، شهر و روستا، همه طبقات هر روز بیان هی شهید بدن هی بیان، گفت که این رو باید گفت آغاز پست مدرنیزمه، یعنی نخستین انقلاب پست مدرن در تاریخ بشر، یعنی انقلاب بازگشت به سنت ما قبل مدرن نیست، این انقلاب ارزش‌های سنتی ولی پسا مدرنیته است، یعنی اینا از مدرنیته عبور کردن، نمیخوان برگردن به ما قبل مدرنیته و قرون وسطا. این اولین حرکت تاریخ جدیده در عبور از مدرنیته. خب این همون حرفاییش که یک صدای جدید و متفاوتی آمده، خفه هم نشد، هرچه تلاش کردن هنوز هم دارن تلاش میکنن، خفه نشد بلکه الهام بخشید به دیگران. و خب ما رسیدیم به 40 سال، او دوتا قدرت، یکیش که نابود شد کلن و قطعا تحت تأثیر انقلاب اسلامی بود این نابودی، چون هم ایدئولوژیشو برد زیر سوال، چون ایدئولوژی کمونیسم ایدئولوژی دین افیون توده هاش بود دیگه، گفت اصلا به دین دیگه امیدی نداشته باشیم، ما ایم که بشر رو میتونیم نجات بدیم از دست سرمایه‌داری. خودش شد سرمایه‌داری دولتی، بدتر از اون سرمایه‌داری، دیکتاتوری حزبی. او که بین رفت، به لحاظ هم ایدئولوژیک ضربه بزرگ از انقلاب اسلامی خورد، به لحاظ رو زمین هم کل ملت‌های مسلمانی که تحت سلطه کمونیستا بودن نه یه مرتبه سر برداشتن و همه اعتماد به نفس پیدا کردن. این عالم بزرگ آلبانی که 20 سال زندان‌های انور خواجه و کمونیستای آلبانی رو اونا بود، 20 سال زندان، حالا فوت کرده، مجبور بودن که خودشون رو با جریان وهابی تطبیق بدن، به خاطر پول عربستان و امارات و قطر و اینا خیلی علنی از ما می‌خواستن حمایت نکنن از امام و اینا، ولی گفت انقلاب اسلامی و شخص امام ضربه اساسی رو به جهان کمونیسم و به غرب و شرق زد و اینجا اصلا دین تمام شده بود. همه گفتن دیگه کسی میمونه تا نسل بعد که اصلا نماز بخونه؟ در حالی که انقلاب شما که شد ما تو زندان‌ها احساس کردیم ما امیریم نه اسیریم. گفت ما احساس کردیم امیریم نه اسیر. و متن پیام امام به گورباچوف و حزب کمونیست رو که کمونیسم رفت به موزه‌های تاریخ همون موقع سقوط نکرده بود که، اون موقع داشتن سفینه می‌فرستادن مریخ. اون موقع امام گفت، گفت کارتون تمومه، تمام شد. ولی یادتون باشه نرید تو آغوش سرمایه‌داری غرب، در باغ صبر بهتون نشون میدم. مشکل شما با سرمایه‌داری حل نمیشه. مشکل شما در مبنای ایدئولوژیتونه که پشت به حقیقت و پشت به خدا ایستادید. اول مشکلات فلسفی و معرفت شناختیتون رو حل کنید، مشکلات اقتصادیتون حل میشه. و الا میرید تو دام سرمایه‌داری آمریکا، نابودتون میکنن، دنیا رو تون ازتون میگیرن. و همینطور هم شد دیگه. بعدها گورباچوف گفت ما چیزی رو اون موقع نفهمیدیم که خمینی فهمید، ما دیر فهمیدیم. گفتی رو دیگه بعدن که سقوط کرد شوروی. وقتی آقای عالم بزرگ آلبانی و بالکان گفت که ما تو زندان پیام امام به گورباچوف که آمد، مخفیانه آمد دیگه، میفهمیدن که نمیگذاشتن. کل این متن رو تمام زندانیا به خصوص جوانان همشو حفظ کردن که اگر آمدن این کاغذ رو بردن و هم ریختن تو زندان، نه اینجا باشه تو حافظه. و این پیام از طریق حافظه به حافظه شفاهی در کل زندان ها منتقل شد. یه مرتبه روح مقاومت و چه مسلمان های ضد حکومت های ضد کمونیست تو زندان ها احیا شد. بعضی از همین بعدن توسط القاعده و این تیپا یارگیری شدن. ولی محاسب بگه اصلا روح این حرکت، این که عرض میکنم که یک حرف جدیدی، پیام تازه ای، صدای تازه ای بود و خفه نشد، یکیشون سقوط کرد، اون یکی دیگه هم رو به احتضاره، رو به قدرت نیست. و ما سر شعارامون حرفامون هستیم هنوز. البته همه کسایی که تو نظام یا انقلابن سر حرفشون نیستن. بعضی به لحاظ نظری، بعضی به لحاظ عملی و سبک زندگی تغییر کردن، دچار غرب‌زدگی و انحرافات و شرق‌زدگی و مادیت و اینا میشن. این هست، همیشه بوده، صدر اسلام هم بوده. باید مراقب باشیم اینا خودشون میخوان برن به قبرستان، قبرستان ایدئولوژیک. انقلاب رو با خودشون نبرن، حکومت رو با خودشون نبرن، خودشون میخوان برن جهنم برن، مردم رو با خودشون نبرن. اسلامی متحجر نیست در برابر پدیده ها و موقعیت هایی که مدام تغییر میکنن، شرایط زمان و مکان، فاقد احساس و ادراک نیست، اما به اصولش محکم پابنده. مرزبندیش رو هم با دشمنانش حفظ میکنه به عنوان دشمن، هم با رقباش حفظ میکنه به عنوان رقیب، نه دشمن. دشمن ما حواستون باشه آمریکا و صهیونیسم و اینا هم. دشمن ما نمیدونم حتی وهابی هم نیستن. اینا فریب خورده و قربانی هم. حواستون باشه اصل نشه. اصل درگیری اسلام با استکباره. اینا هم تا وقتی که در مسیر استکبارن به ما حمله کنن جوابشون رو میدیم. مثل غزای داعش و عراق و سوریه و فلان اینا. اما اگه کاری به کار نداشته باشن ما باشون کاری نداریم. بلکه گفتگو هم میکنیم که اینا بدنشون بعضیشون بچه های خوب بازی خورده هم دیگه، اون رهبریشون مسئله است. یکی از زاویه تاریخی است، یکی از زاویه فقهی، یکی از زاویه فلسفه سیاسی و یکی از زاویه فلسفه دینه. چون این بود تئوریکه.